صبح شما به خیر باشه دوستان عزیز و شنوندگان محترم. ساعت 9 بامداد رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما اعلام می کنم. خیلی ممنونم از همراهی و توجه شما تا به این لحظه به بخش نخست برنامه های رادیو ورزش. اما طبق روال چهارشنبه های هر هفته از دوستان و طرفداران رشته ورزشی بسکتبال دعوت میکنم برنامه جهان ورزش رو بشنون که همکارانم تا حدود ساعت 10 تقدیم شما خواهند کرد.
ورزش به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش، صبحتون بخیر. هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید، روز خیلی خوبی را آغاز کرده باشید. حتما فراموش نکنید که دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بفرمایید این روزها که انشالله از شر ویروس منحوس کرونا در امان باشید. من خشایار قراگوزلو به اتفاق همکارانم آقایان محسن ثقفی صدا بردار و محسن افضلی تهیه کننده برنامه جهان ورزش بسکتبال، امروز تا حوالی ساعت 10 صبح با برنامه جهان ورزش بسکتبال در خدمت شما هستیم. بعد از پایان رقابت‌های پنجره اول انتخابی جام جهانی 2023، لیگ برتر بسکتبال آقایان کشورمون کار خودش رو در دور برگشت باز هم به صورت متمرکز و در تالار بسکتبال آزادی آغاز کرد. همونطور که می‌دونید امسال هم لیگ برتر بسکتبال آقایان ما در دو گروه 8 تیمه کار خودش رو دنبال می‌کنه که حتما در ادامه برنامه به بررسی این رقابت‌ها می‌پردازیم. موضوع مورد بحث برنامه امروز ما هم همونطور که گفتم خدمتون اختصاص داره به تحلیل و بررسی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال آقایان از منظر کمی و کیفی تا اینجای مسابقه. امروز در خدمت جنابای آشور گل محمدی از مربیان و کارشناسان بسکتبال کشورمون هستیم. آقای گل محمدی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که مجددا شما رو در استودیو در کنار خودمون داریم، در خدمتون هستیم، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. باعث افتخار خودم هم خیلی خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم. امیدوارم که امروز برنامه‌مون جلب نظر شنوندگانمون رو بکنه.
بسیار عالی. آقای گل محمدی همونطور که گفتم ما داریم در خصوص بازی‌های لیگ برتر بسکتبال آقایان صحبت می‌کنیم و می‌خواستم ببینم در واقع نظر شما رو بدونم با توجه به بازی‌های لیگ که تا این لحظه برگزار شده و مطمئناً دنبال کردید، از لحاظ سطح کیفی رقابت‌های لیگ برتر رو چطور دیدید و چطور به قول معروف ارزیابی کردید و از لحاظ تعداد تیم‌ها، چون یادم ما سال گذشته با خود شما این بحث رو تو برنامه جهان ورزش بسکتبال در خصوص تعداد تیم‌ها داشتیم، به نظرتون 16 تیم گنجایش لیگ برتر ما هست یا نه؟
بله، حالا وقتی راجع به کمی و کیفی لیگ صحبت می‌کنیم، حالا همون کیفیت لیگ صحبت می‌کنیم،
بله،
شاید یه کلمه کیفیت رو می‌گیم و از کنارش به سادگی عبور میکنی، ولی کیفیت شامل حالا عوامل سخت افزاری، نرم افزاری، تمام این موضوعات میشه. از لحاظ عوامل سخت افزاری، سالن و امکانات برگزاری مسابقات، با توجه به اینکه همه مسابقات در سالن آزادی برگزار میشه،
بله،
دیگه تقریبا میشه گفت یکی از بهترین سالن‌های ما هست که مسابقات آسیایی هم در اون برگزار میشه، خب میتونیم بگیم قابل قبوله. ولی وقتی راجع به تیم‌ها صحبت می‌کنی، همونجوری هم که از اول فصل معلوم بود، با توجه به سرمایه گذاری که تیم ها کردن و مربیانی که گرفتن، تفاوت تیم ها آشکاره و شاید فقط گروه الفمونه که کمی تیم ها به هم نزدیکتر هستن. در گروه بمون خب کیفیت تیم ها معلومه، شیمیدور قم، اهرام تهران تقریبا خودشون از سایرین جدا کردن، ولی صنعت مثل رفسنجان که یکی از شگفتی سازهای لیگ بود در پی این دوتا تیم هست. همون جور هم که خدمتون گفتم از لحاظ کیفی میشه تیمها رو در هر گروه به سه دسته تقسیم کرد.
بله.
تیم خوب، متوسط و ضعیف. ما امروز حالا همون جوری هم که با هم هماهنگ کردیم، حالا گروه الف رو شاید بیشتر بتونیم بررسی بکنیم با توجه به اینکه مهمانان عزیزمون هم از گروه الف هستن، مربی‌ها و کارشناسایی رو که می‌خوایم دعوت بکنیم به اینجا، شاید بتونیم خیلی دقیق‌تر گروه الفمون رو بررسی کنیم. حالا برای هفته آینده اگر وقت بشه گروه بمون، ولی در گروه الفمون شهرداری گرگان و نظم‌آوران سیرجان تیم‌های اول دوم هستن. نظم‌آوران سیرجان سال اولشه که در لیگ حضور پیدا می‌کنه، تیم نسبتاً خوبی رو جمع کرده. کاله انتظار بیشتری ازش می‌رفت، ولی خب حالا با توجه به اینکه جوونن، مربیشو عوض کرده، بازیکن خارجی گرفته، در مکان سوم صنعت مثل کرمان هم با یه بازی کمتر در مکان چهارمه و به ترتیب زوباهن اصفهان و پالایش نفت آبادان و خانه بسکتبال خوزستان و نیروزمینی تهران. از زوباهن اصفهان انتظار بیشتری میرفت با توجه به شرایطی که براش پیش اومده، بازیکن خارجی نتونسته بگیره، آسیب دیدگی که داشت الان در مکان پنجمه.
تشکر میکنم از شما. در ادامه برنامه حتما به ادامه تحلیل های شما میرسیم.
خواهش.
مجددا خدمتتون عرض بکنم که موضوع مورد بحث برنامه امروز ما اختصاص داره به تحلیل و بررسی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال آقایان از منظر کمی و کیفی. تا اینجای کار شما شنوندگان عزیز میتونید برای مشارکت در برنامه امروز ما نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن‌های 220-213-87 و 220-213-88 برای ما ارسال بکنید. در کنار نظراتتون میتونید اگر انتقادی، پیشنهادی و یا سوالی از کارشناس برنامه دارید هم از همین طریق برای ما ارسال بفرمایید. خب همونطور که جناب گل محمدی هم اشاره کردن، در گروه الف تیم‌های شهرداری گرگان، نظم‌آوران سیرجان، کاله و صنعت مثل کرمان چهار تیم ابتدایی این گروه هستند. در گروه ب رقابت‌ها تیم شیمیدور قم، اهرام تهران، صنعت مثل رفسنجان و رد پدافند هوایی تهران چهار تیم ابتدایی گروه ب این رقابت‌ها هستند. آقای گل محمدی، صحبت کردید در خصوص مدعیان، به نظر شما چه تیم‌هایی تا اینجا خودشون رو تونستن جدا بکنن و فرمودید که سه تا دسته‌بندی میتونیم در هر گروه مشخص بفرمایید؟ لطفاً در خصوص این دسته‌بندی ها بیشتر برای شنوندگان عزیز.
بله، همونجور که عرض کردم خدمتتون، تقریباً مدعیانی که با توجه به سرمایه‌گذاری که انجام دادن دیگه. حالا وقتی جدول رو در سایت فدراسیون میبینیم، قطعاً جدول اون چیزی نیست که در اونجا نمایش داده شده باشه، چون مهرام در گروه ب الان با توجه به بردی که مقابل شیمیدور آورده و بازی مستقیمش ها برده، صدرنشین گروهه، با توجه به اینکه امتیازاتش با شیمیدور مساویه. ولی در گروه الف اگه بخوایم بررسی بکنیم، خب شهرداری گرگان، اون هم با توجه به سرمایه گذاری که کرده، بازیکنهای خوبی که گرفته، در مکان اول قرار داره. بعد از اون نظم‌آوران سیرجان، کاله، صنعت مثل کرمان و زوبان اصفهان، که این همون گروه بندی است که در تقسیم بندی است که در گروه ها بهتون گفتم. خب
بله.
تقریبا این 4-5 تیم در یک قدرت قرار دارن و کیفیتشون تقریبا مساوی، حالا با با توجه به اینکه خانه بسکتبال و نیروی زمینی هم، خانه بسکتبال خوزستان و نیروی زمینی هم در این گروه هستند،
بله.
میبینیم که این تیم‌ها در دسته سوم یا تقسیم بندی سوم این گروه قرار دارن.
درست.
و حالا در گروه بی هم که همونجور که خدمتون گفتم اتفاقاتی که افتاده در حال حاضر اگر بخوایم اشاره بکنیم تیم مهرام صدرنشین گروهه و تیم شیمیدور هم در مکان دوم قرار داره.
بسیار تشکر میکنم از شما. در بخش ابتدای برنامه ارتباطمون برقرار شده با جناب محمد رضا اسلامی، سرمربی تیم صنعت مس کرمان. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب اسلامی، روزتون بخیر باشه.
آقای قریوز، به بنده عرض سلام دارم خدمت جناب علی، همینطور کارشناس محترم برنامه جناب گل محمدی، خدمت شما هستم.
آقای گل محمدی در خدمتتون هست.
محمد رضا جان سلام، صبحت بخیر.
اختیار داریم. سلام عرض کردم خدمتتون. خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. با توجه به نتایجی که تیم کرمان در ابتدای فصل آورد و اون پیروزی که خب پیروزی مهمی که مقابل گرگان به دست آوردین، درسته؟
بله بله.
خیلی توقعا رو از خودتون بردین بالا و انتظار می‌رفت حالا این با توجه به اون شرایطی که داشتین و با توجه به شناختی که از تیم کرمان داریم، خب شاید بعضی نتایجش دور از انتظار بود. خودتون راجع به این موضوع نظرتون چیه؟
خدمت شما عرض کنم جناب گل محمدی، همطور که شما میفرمایید، خب در صورت شما توی به سر صحبتتون هم فرمودید که تیم ها خب با سرمایه گذاری متفاوتی حضور پیدا کردن، در صورت توی گروه علت مسابقات که خب خیلی گروه سختی هم هست، خب گرگان خب واقعا با فاصله سرمایه گذاری خیلی گسترده‌ای کرده برای حفظ قهرمانی خودش. تیم هایی مثل نظم‌آوران و سیرجان خدمت شما عرض کنم که حتی میتونم بگم کاله مازندران و تیم هایی که حضور پیدا کردن، خب تیم هایی که سرمایه گذاری به مراتب گسترده‌تری نسبت به تیم ما انجام دادن در لیگ، خب طبیعتا جایگاه بالاتری رو باید نسبت به تیم ما به اصطلاح در اختیار بگیرن. اما خب شما میدونید بعد از بازی دیشب خب تیم ما تقریبا با امتیاز برابر با گرگان در رده دوم وایساد، با به اصطلاح اختلاف گلابراژ، یعنی در حال حاضر، حالا خب خیلی بازی هنوز برگزار نشده و قراره برگزار بشه، اما در حال حاضر تیم ما در رده دوم جدول، اونم با گل شماری. اما بحثی که وجود داره اینه که خب تفاوت در سرمایه گذاری ها در زمین خب پیداست. خود شما میدونید خب چندین سال خودتون به عنوان سرمربی، به عنوان به اصطلاح سرپرست در مسابقات حضور پیدا می‌کردید و می‌دونید که واقعا در بسکتبال خیلی سخت هست. ما با توجه به سرمایه‌گذاری که انجام دادیم تقریبا بین 20 تا 25 درصد نسبت به سال گذشته که خب سرمایه‌گذاری خیلی اندکی در بسکتبال مثل کرمان اتفاق افتاده بود، ما حضور پیدا کردیم، اما تلاش کردیم، سعی کردیم که تیم رو جمع و جور کنیم که بتونه به آبرومندانه با بسکتبال بازی کنه، بسکتبال خوبی رو ارائه بده، خوب بازی کنه. خب بالاخره تیم هایی که به این شکل بسته میشن طبیعتاً نوساناتی هم دارن، ما نوسان داشتیم، خودمونم این قضیه رو نبود، مسائلی بود که خب خیلی دامن زد به این نوسانات ما، مخصوصا در بازی آخر ما با هیئت خوزستان که کاملا تمرکز بازی رو ما دست دادیم. متاسفانه در لحظه شاید بگم شاید مثلا 3-4 دقیقه قبل از شروع بازی یه دفعه اسمی که تو تابلو بود جابجا شد و یه بازیکن خارجی وارد لیست شد و این بازیکن بازی کرد و اون بازیکن تا اون روز اصلا تست پزشکی هم انجام نداده بود، تا روز صبح همون روز رسیده بود و بازی کرد و این تمرکز تیم ما رو کاملا به هم ریخت. توی همون بازی هم شما دیدید واقعا این بازیکن با توجه به اینکه خب آنالیز نشده بود، شناختی نداشتیم نسبت به این بازیکن، بازیکنی هم بود که فوق العاده بازیکن با کیفیتی بود و میتونم بگم که جریان اون بازی هم خود این بازیکن واقعا تغییر داد. اما باز هم ما شرایط خودمون رو سعی کردیم حفظ کنیم، علارغم اینکه خب ما دو تا بازیکن با تجربه داخل تیممون داریم در کنار یه سری بازیکن جوان و بومی و به اضافه دو بازیکن خارجی. خب تو بازیکن خارجی ما هم شما میدونید ما تقریبا میتونم به ذرس قاطع بگم امسال ارزون ترین بازیکن خارجی هایی که به جمع لیگ برتر پیوستن خارجی هایی هم که در معیت تیم ما هستن، یعنی ما سرمایه گذاری خیلی پایین تری نسبت به تیمای دیگه تو بحث خارجیمون انجام دادیم. از اون بعد سعی کردیم خیلی واقعا کنکاش کنیم که بازیکنایی در اختیار بگیریم که تو ترکیب تیمی ما به درد بخورن. با توجه به حضور آقای کاردوس و آقای فلاحت سعی کردیم که ترکیبمون رو کامل کنیم برای انجام یه بازی که به صورت استراتژی و تیمی انجام بدیم. خب خیلی رضایت داریم از جذب نفراتی که داشتیم. آسیب دیگی ها اذیتمون کرد، مخصوصا عدم حضور آقای فلاحت بعد از بازی اول، کل دوره رفت و ما ایشون رو نداشتیم، تازه دوباره برگشته اولین بازیشو پریروز انجام داده، ولی تلاش میکنیم واقعا که بتونیم بسکتبال خوبی رو در مرحله اول آقای گل محمدی
آقای بسکتبال. اسلامی دقیقا باشد. همونی که گفتیم حالا در تیم‌هایی مثل شما که چند تا یار روش حساب میکنن، خب نبود یک یار مثل آقای فلاحت خب خیلی ضربه زد در دوره رفت به شما، ولی شما تا الان 8 تا بازی انجام دادین درسته؟
بله بله.
خب حالا بر اساس اون چیزی که جدول میزنه در مکان سوم باید باشین و دوم چون سیرجان 6 برد داره و یه برد از شما بیشتر داره و 9 تا بازی انجام داده البته، پس بله. سیرجان در مکان دومه، حالا بین شما و کاله با توجه به اینکه کاله هم یه بازی از شما بیشتر انجام داده ولی باختش کمتره، حالا جدای از اینها کیفیت لیگو تا الان چطور دیدین؟ حالا جدای از بحث سخت افزاری که همه تیم‌ها تمایل به این دارن که خب بازی‌ها در شهر خودشون انجام بشه، از لحاظ بازی و از لحاظ مسابقات از لحاظ تیم‌ها کیفیت لیگو در چه سطحی دیدین؟
ببینید آقای گل محمدی، کیفیت من خودم حالا گروه خودمون رو بیشتر بعد نظر قرار دادیم به دلیلی که خب درگیر هستیم و بلافاصله بعد از بازی برمیگردیم و درگیر دوباره تمرین میشیم و بازی اون گروه متاسفانه امسال هم پخش به اون صورت به سال گذشته تا به امروز که مثل سال گذشته پوشش نداده که ما بتونیم بررسی کنیم، اما گروه خود ما رو من میخوام بررسی کنم، خب کیفیت بازی ها خیلی بالاست، امسال هم من فکر میکنم مثل سال گذشته که باز هم بر اساس جایگاه تیم‌ها در سال گذشتهشون به اصطلاح گروه بندی شدن، باز هم می‌بینیم که تیم‌ها تغییرات گسترده‌ای کردن و تو سطح فنی متفاوت‌تری نسبت به سال گذشته خودشون واقعا دارن تیم جاری می‌کنن. خب این یه ذره کارو سخت کرده، بازی‌های این بار چالشی‌تر شده، تیم‌ها دارن فرسایشی به اصطلاح بازی می‌کنن و اذیت می‌شن تا برسن به مرحله پلی‌آف، اما من خودم صرفاً واقعا دوست دارم بازی سخت رو و احساس میکنم که در بازی سخت هست که بازیکن ها میتونن پیشرفت کنن، مربی ها میتونن پیشرفت کنن، میتونن شرایط سخت رو داشته باشن و بازیکن ها میتونن شرایط خوبی رو پیدا کنن برای بازی به مراتب سخت‌تر و بازیکن هایی که کاندید تیم ملی هستن میتونن شرایط بهتری رو پیدا کنن. من فکر میکنم کیفیت خوبی هست، اما با توجه به شرایطی که خود شما الان میدونید تقریبا اکثر بازیکن ها واکسینه شدن و حتی دوز سوم رو هم من میدونم که بعضی از تیم ها تزریق کردن، وضعیت خوبی داشت استان‌ها و به اصطلاح اوکفرماس، خود تهران هم من فکر می‌کنم به محدوده آبی رسیده، الان شرایطی هست که من فکر می‌کنم بتونیم لیگ رو با توجه به صورت جلسه‌ای که در جلسه ابتدایی لیگ به اصطلاح امضا کردن کلیه تیم‌ها و فدراسیون بتونه بازی به صورت رفت و برگشت و بعد از این دو سال و واقعا بدونیم این هیاهو رو بتونیم خدمت شما عرض کنم در چیز ببینیم، در شهرستان‌ها در استان‌ها ببینیم و دوباره واقعا بسکتبال در استان‌ها هم زنده بشه. این اتفاق اگه بیفته خب طبیعتاً فشار کمتری میاد و به کیفیت بازی‌هام قطعا کمک بهتری میکنه، چون الان واقعا یه سری تیم‌ها آقای گل محمدی با توجه به هزینه‌هایی که وجود داره و الان بازی عقب افتاده‌ای که داره اتفاق میفته، الان شما می‌دونید الان زباهن باز دوباره اعلام کردن که چند بازیکنشون کرونا داره و این بازی‌ها دوباره قراره دوباره برگزار بشه، یعنی ما باید برای مسابقه با زباهن باز دوباره یه هزینه مجددی رو انجام بدیم بیاین بالا، که اگه همین هزینه ها من فکر میکنم در صرف زیرساخت در خود استان ها بشه، در سالن های خود استان ها، یعنی ما الان یه هزینه تقریبا نزدیک 1 میلیاردی باید انجام بدیم به صرفا بیان فقط تهران بازی کنیم، خب ما اگه همین هزینه ها رو در سالن های خودمون انجام بدیم قطعا میتونیم سالن های با کیفیت تری داشته باشیم، زیرساخت بهتری داشته باشیم و حتی هزینه برای تیم های پایه‌مون انجام بدیم، یعنی عملا در نهایت صرف توسعه بسکتبال بشه، من فکر میکنم خیلی بهتر باشه تا اینکه این پول داره فقط صرف هزینه هتلداری، یعنی داره تو جیب هتلداران میره و این داره تو جیب هواپیمایی میره در حالی که باید این پول به جیب بسکتبال بره.
پس به نسبت شما کیفیت لیگو به نسبه البته از سال گذشته بالاتر میبینین و خب به امید خدا شاید در مراحل بالاتر هم بازی‌های خیلی نزدیکتری شاید باشیم، البته در گروه شما همونجوری که فرمودین بازی‌ها خیلی نزدیکی. خیلی ممنون آقای اسلامی، خیلی صحبت جزایی بود، کمکمون کردین، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، برای شما تیمتون و کل بسکتبال ایران آرزو موفقیت میکنم.
ممنون از دوست جناب علی،
تشکر میکنم از شما جناب اسلامی، خدا نگهدارتون،
سپاسگزارم، موفق باشید.
در این بخش از برنامه سری بزنیم به خبرهای بسکتبال کشورمون اعلام رنکینگ جهانی بسکتبال، ایران یک پله سقوط کرده. در رنکینگ منتشر شده از سوی فیبا تیم ملی بسکتبال آقایان ایران با وجود پیروزی در دو بازی رفت و برگشت مقابل بحرین در پنجره نخست انتخابی جام جهانی 2023 با یک پله سقوط در رتبه 23 جهان قرار گرفت. اما از طرف دیگه تیم ملی بسکتبال بانوان کشورمون در رده‌بندی فدراسیون جهانی بسکتبال یک با دو پله صعود در مکان 78 دنیا قرار گرفت. خب مجددا خدمتتون عرض بکنم که ما امروز در برنامه جهان ورزش بسکتبال داریم در خصوص تحلیل و بررسی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال از منظر کمی و کیفی تا اینجای مسابقات صحبت می‌کنیم. شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو تا حوالی ساعت 10 صبح برای ما ارسال بکنید. راه‌های ارتباطی ما شماره تلفن‌های شبکه رادیوی ورزش 220-213-87 و 220-213-88 هست که میتونید از این طریق برای ما نظراتتون رو ارسال بفرستید.
با عرض سلام و روز بخیر، می‌خواستم بگم لیگ ما از نظر کمیت تو مجموعه آزادیه خوبه، ولی از نظر کیفیت با توجه به اینکه ما بازیکن خارجی خوبی نگرفتیم، ما رو نگرفتن، نه اینکه تماشاگرم نداره، لیگ با کیفیتی نیست. اختلاف امتیازام بیشتر از 60 امتیاز، 70 امتیاز نیستش. با تشکر، خالقی هستم از تهران.
تشکر میکنم از شنونده عزیزمون بابت ارسال نظرشون. ما همچنان منتظر نظر شما عزیزان هستیم. اما در این بخش از برنامه ارتباط دیگری داریم با جناب علی آرزومندی، سرمربی تیم نظم‌آوران سیرجان. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آرزومندی، صبحتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما قرقزلو و آقای آشور گل محمدی دوست عزیزم استادم.
آقای گل محمدی در خدمت شما هستیم.
بنده هم عرض ادب و سلام دارم علی آقای آرزومندی خدمت شما و خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. یه راست بریم سر اصل مطلب، کیفیت لیگ امسال رو چطور دیدین آقا رزومندی؟
باید عرض کنم که نسبت به سال گذشته، به هر حال یه سری تو سال گذشته چون سال اولی بود که ما این شرایط تجربه میکردیم، به نظر من یه کاستیایی وجود داشت که همون سال هم قابل حل بود، ولی خب بعد چون توی جلسه شروع لیگ رأی تیم‌ها رو می‌گرفتن و بر اساس اون خرد جمعی باشگاه‌ها این تصمیم رو گرفته شد، خورده‌ای هم نمی‌شه به برگزار کننده‌ها گرفت چون خیلی موافقه یه سری از شرایط نبودن. ولی امسال با توجه به اینکه یه سال این مسئله اتفاق افتاد، لیگ به صورت متمرکز و با اون شرایط کرونا اتفاق افتاد، به نظرم شرایط و برگزاری که امسال هست به مراتب بهتر از سال گذشته است. یکیش همینه که مثلا یه روز فاصله است بین بازی تیم ها، وقتی دو تیم ها دو روز تو هفته مثلا بازی دارن، بازی ها پشت سر هم نیست، یه فاصله زمانی یه روزه بینش به ریکاوری و کیفیت فنی بازی ها، استراحت بازیکن ها، ریسک آسیب بازیکن ها، اینا خیلی کمک میکنه. مسئله بعدی هم به نظرم ریتمیه که هست، یعنی جدول زمانی که برای برگزاری لیگ دادن تا پایان فصل، این خیلی کمک میکنه که تیمایی که به هر حال خارجی دارن برنامه‌ریزی، همه تیم‌ها میخوان یه پلنی داشته باشن برای بدنسازیشون، برای استراحت دادن به بازیکن‌های خارجیشون. وقتی این برنامه رو دادن خب خیلی شفاف‌تر و بهتر نسبت به سال گذشته. اینا نقاط مثبته و به هر حال همین که توی متمرکز داره در تهران برگزار میشن، به هر حال یه چیزیه که میشه روش حرف زد که آقا بهتره که الان که همه رشته‌ها دارن این کارو میکنن و خیلی از رشته‌ها شروع کردن تماشاگرام راه میدن تو سالن، ما هم بیایم به این مسئله فکر کنیم. و دیدم که مثلا دو هفته پیش فدراسیون نامه‌ای داده به باشگاه‌ها که شرایطشون رو اعلام کنن برای برگزاری. امیدوارم که دور بعدی لیگ که اون گروه های چهارتایی میشه انشالله بتونه به صورت رفت و برگشت بتونیم برگزار کنیم.
آقا رزومندی، از لحاظ شرایط برگزاری سیرجان سالونش همون سالون قدیمی است یا سالون جدیدی که خودتون توی مجموعه دارین از اون قراره استفاده بکنید؟
خود مجموعه گلگوهر، خب نظم آوران یکی از شرکت های اقمانی زیر نظر گلگوهر هم هستن، قسمتی عمده از سهام این شرکت مال گلگوهر سیرجانه. ما تو همون سالون تمرین میکنیم. از نظر سخت افزاری به نظرم جز بهترین مجموعه کشور گلگوهر سیرجان.
پس مشکلی نداری شما؟
ابدا. اصلا حلقه هاش هم حلقه های استاندارد شیلده که فکر میکنم مثلا 4-5 شهر تو کشور این امکانو دارن.
دو تا خارجی الان دارین شما، خب حالا یکیشون که فوق‌العاده بازیکن با کیفیت، بازیکن روستون، و آیا در ادامه ممکنه که دست به تغییری بزنین در خارجیاتون؟
نه، ما با توجه به شرایطی که داشتیم، با توجه به بودجمون و شرایطی که داشتیم، سعی کردیم که بهترین انتخابا رو داشته باشیم. خدا شکر عملکردشون هم خوبه. توی تیمم از نظر رفتاری و کاری که به عنوان یه بازیکن توی تیم باید بکنن جا افتادن تو تیم، رفتار خوبی دارن و بازیکن حرفه‌ای خوبی هستن، بعید میدونم.
بله، همونجوری که به نظر میرسه. حالا شما که حتما یه برنامه گذاری رو کردین، یه پلنی رو برای خودتون در نظر گرفتین که امسال در کجای جدول بیستین و فکر میکنم دارین پله به پله بالا میایین. حالا یه تیمی هم بستین که شاید در انتهای فصل باعث ایجاد شگفتی هم بشه. الان هم در مکان دوم هستین، نسبتا خوب نتیجه گرفتین. حالا با توجه به این که یک بازی هم بیشتر دارین، بازیکن شاخصی رو در لیگ امسال، مخصوصا در گروه خودتون، چون شما که بیشتر بازیهای گروه خودتون رو نظاره‌گر بودین، بازیکن شاخصی به چشمتون خورد؟
به نظرم خیلی کیفیت لیگ نسبت به پارسال بهتر شده. ما سال گذشته، خب از خاطرتون باشه، توی یکی دو سال گذشته این تعداد تیم‌ها اضافه شده و بحث سر این بود که بین مربی‌ها و بین کارشناسایی که تو بسکتبال بودن، بحث این بود که ظرفیت لیگ ما 10 تیم، 12 تا تیم، 16 تا تیم، آیا ما اصلا نیروی انسانی در سطح لیگ برای 16 تا بازیکن برای 16 تا تیم رو داریم یا نه؟ من به نظرم اون شرایطی داره جا میفته. یعنی ما وقتی ظرفیت تیم لیگمون نبود 16 تا تیم، یه سری بازیکن به هر حال تزریق می‌شدن به سوپر لیگ که شاید کیفیت آنچنانی سوپر لیگو نداشتن و کیفیت بازی‌ها تغییر می‌کرد. خاطرتون باشه خیلی از بازی‌ها نتایج عجیب غریبی به فاصله
امسال کمتر شده.
بله، به خاطر اینکه به نظرم اون بازیکن‌ها دارن خودشونو به لیگ نزدیک میکنن و خیلیاشون خودشونو به لیگ تحمیل میکنن. من الان نمیخوام اسم ببرم، ولی بازیکنایی به نظر من الان دارن تو سطح لیگ خوب بازی میکنن و به چشم میان که اصلا هیچ اسم رسمی نداشتن و عملا تو نگاه خیلی از مربی‌ها اینا بازیکنای در دسته یکی بودن، ولی خب خدایش بعضیاشون میگم الان ما ممکنه حضور ذهن ندارم، مثلا دو تا سه تا اسم تو ذهنمه، ولی بگم ممکنه مثلا چهار نفر دیگه مخفول بمونه و این مسئله خیلی شاید قشنگ نباشه به عنوان مربی، ولی من میتونم بگم که حتما توی لیگمون امسال 4-5 تا بازیکن داریم که پدیده لیگن و از اون راندمانی که انتظار میرفت ازشون خیلی بهتر دارن عمل میکنن. درست میفرمایید.
پس شما با این 16 تا موافق هستین با توجه به عملکرد تیمهایی که داشتن، تیمهایی که در لیگ بودن؟ حالا در لیگ یک هم که میبینیم نزدیک 50 تیم هستن، حالا اونجا هم تعداد باشگاهی خیلی زیادی درگیر شدن، تقریبا نظراتمون به هم نزدیکه. ما میگیم هرچی بیشتر بازی باشه، هرچی بیشتر بازیکن‌ها درگیر لیگ بشن، مخصوصا در سطح بالا، به نفع بسکتبالمون. همونجوری هم که شما میگین، خب کاستیاش جبران شده لیگ ما.
بله، اون فضایی که به هر حال بهشون داده شده، من فکر میکنم که خیلی از این بازیکن‌ها ممکنه مثلا توی یکی دو سال گذشته خیلی معترض بودن به اینکه بعضی از تیم‌ها یا بعضی از بازیکن‌ها تو سطح سوپر لیگ بازی نمی‌کنن. اون دوره گذاره به نظرم داره به سرعت سپری میشه و خیلی از بازیکن‌ها دارن از این فرصتی که بهشون داده شده نهایت استفاده رو میکنن. میشه به این که این جزء نقاط مثبت این مسئله بوده.
بله، خب به نظر منم این جزء نقاط مثبت بوده و امیدوارم که اتفاقای خوبی بیفته. تا اونجا خیلی کوتاه اگر پاسخ منو بدین آقا، تا اینجا شما به اون چیزی که برنامه ریزی داشتین، به اون پلنی که داشتین رسیدین یا نه؟
بله، من فکر میکنم از اون چیزی که به هدف گذاری باشگاه بوده دست پیدا کردیم، شاید هم یه ذره جلوتریم، ولی خب این اصلا دلیل نمیشه. ما مربیم، بازیکنها رو و بازیکنها ما باشگاه یه هدفی داره، یه ساختاری داره و یه جهتی رو میره. ما به عنوان مربی و بازیکن ها همینطور شغلمون اینه که هر روز بیایم تلاش کنیم که شرایط بهتری داشته باشیم، بجنگیم برای اینکه موقعیت بهتری داشته باشیم و قانع نشیم. یعنی من برای خودم به عنوان مربی هیچ سختی رو قائل نیستم، برای بازیکنان سعی میکنم همچین دیدگاهی رو درست کنم که تو هر بازی